بی کتابایی که در این زمینه هست معرفی میکنم، مجموع کتابایی که در این بحث میشه استفاده کرد اونم شده شده خواهم کرد. نه اینو شنیدم که الان جاهایی در صدد هستن که یک کار بزرگی در این زمینه انجام بده. فلسفه اون نه دارت اون معارف محسش پرمان راستانش، گرچه میتونه تو این حوزه هم خیلی موثر باشه. یعنی یکی از مقدمات بزرگ برای این کار همونه، ولی نگاهشون این نیست، نمیخوان این کار بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که ما سه تا پرسش اصلی داریم. یکی این که فلسفه چیه؟ سوال دوم اینه که فلسفه اسلامی چیه؟ مثلا با پسوند اسلامیت این چه معنایی داره؟ و پرسش سوم اینه که مکتب‌های موجود در فلسفه اسلامی چه چیزایی هستن؟ که البته اینا هر کدومشون زیر مجموعه‌های زیادی خواهند داشت. اما پرسش اول که فلسفه چیه؟ ما حالا راجع به این که مثلا فلسفه از لغت از چی گرفته شده؟ اینا رو دیگه کار چندان نداریم. مثلا فیلسوف بوده، صوف یعنی دانش، صوف از کجا پیدا شده؟ اینا خیلی نیاز برای طرح نداره. تو بحث‌های گسترده در خواهیم ها مورد بررسی قرار میگیره. یکی از بحثایی که چند تا بحث رو مطرح میکنیم تا این فضا این رو دارم مرتر بشه، یکی از بحثایی که مطرح هست نسبت بین فلسفه و علمه. فلسفه چی علم چی؟ چند تا تحول تو این بستر ایجاد شده. در ابتدا فلسفه مترادف با علم بوده، یعنی لغت فلسفه همون معنی علم میداده و جمیع شاخه های علمی رو شامل میشده، که اینه میگن فلسفه به معنای عام. بعدن که یه شاخه خاص رو گفتن فلسفه، این معنا رو گفتن فلسفه به معنای عام. شاید با این تقسیم آشنا باشید که این کارو میکردن، میگفتن حالا فلسفه یا علم فرقی نداره، تقسیم میشه به عملی، یعنی یک شاخه میزنیم عملی، یک شاخه میزنیم نظری. حالا خیلی بحث کردم راجع به این که چه چیزی رو میگیم عملی، چه چیزی رو میگیم نظری. در حوزه عملی که عقل عملی کار میکنه، جریان پیدا میکنه، این ملاکاش چیه؟ خیلی ذرائف و اینها درش هست. یا در مثلا علم نظری که عقل نظری کار میکنه، این چه ویژگی هایی داره؟ حالا با اینو کار نداره. اون عملیش باز تقسیم میشد به سه شاخه. این البته استقراییه، یعنی حس عقلی نداره، میتونه بیشتر بشه. در زمانهای گذشته این سه شاخه مرسوم بوده، میگفتن اخلاق، سیاست مدن، تدبیر منزل. اخلاق، سیاست مدن و تدبیر منزل. راجع به همه اینها کتاب داشتن، حرف داشتن، قواعد داشتن، مباحثی پیاد. اخلاق، سیاست مدن، علم سیاست که تدبیر امور اجتماعی چجور باید بشه، اونم تدبیر در واقع منزله، یعنی محدوده خانواده و اینها. اینا رو میگفتن عملی. نظریش هم سه شاخه میشد، یکی طبیعیات. خود طبیعیات باز سه شاخه داشت، حالا اسمای ریستری داره از یک منظرها، و الا همون طبیعیات از منظر دیگر وقتی سه شاخه میشد هر شاخش باز ریزتر میشد. این مباحث مطرح بود در کتاب‌های قدیم، مطرح مثلا تو همین شفا که طبیعیاتش هست، طبیعیات و بعد ریاضیات با شعب مختلفش. 5-6 شاخه خود ریاضیات داشت، مثل حساب، هندسه، جبر و هیئت، نجوم و موسیقی. موسیقی اینا هم جزء ریاضیات میدونستن و مطرح میکردن. خب و بعد میومدیم وارد الهیات میشدیم، یعنی طبیعیات، ریاضیات، الهیات. الهیات هم که گفته میشد الهیات یه شاخه عمومی در همه جا داشت و اونم الهیات به معنی الام بود، یعنی وجود شناسی. وجود شناسی یعنی تو نظرات همه این شاخه بود. ولی یه شاخه دیگه داره الهیات رو نخص که این عمومیت نداره، لازم نداره که تو هر الهیاتی این قسمت باشه، ولی ممکنه هم باشه.
علم نظری و علم عملی بوده؟ نه.
ببینید اون عملی که تمام سه شاخه داشت، نظریه سه شاخه داره، طبیعیات، ریاضیات، الهیات. این الهیات دو شاخه داشت، الهیات به معنی الام، الهیات به معنی الاخص. الهیات به معنی الام و الهیات به معنی الاخص. این الهیات به معنی الاخص رو عرض کردم ضرورتا تو همه جا نبود، گرچه در قالب موارد این هم وجود داشت. و حالا به این مجموعه کلن میگفتن فلسفه. این میشه فلسفه به معنی اهم، که در این اصطلاح فلسفه مترادف با علم، هیچ فرقی با علم نداره، مترادف با علمه. و کسی رو این لقب معلم که میگن، مثلا معلم اول نمیگن، معلم ثانی، معلم کسی بود که همه این مجموعه رو داشته باشه، این اطلاق معلم. لذا داستان‌های چقدر سر داشته باشه که مثلا ابن سینا خواستن بهش لقب معلم بدن، ولی به خاطر نداشتن بخش‌هایی از اینها که حالا نام برده میشه ولی الان چقدر سر داشته باشه، به خاطر نداشتن بخشی از این علم اطلاق معلم برش نشده. معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی، و حالا راجعه معلم سالس مثلا بقیه حکی علایی که سیبان شده من معلم سالس هم یه روزی گفت اون معلم سالسه. و در اصلاف یه داستان معلم، معلم به این جهته، یعنی کسی بود که همه اینا رو داشته باشه، فلسفه با همه شاخهاش. و قدیمترها این دعب بود که شخصیت های جامع، جمعی الاطراف تلاش میکردن که تمام این حوزه ها رو بدونن یا در تمام این حوزه ها تألیف داشته باشن. همین شاید مثلا برفرض الانم نمونه هایی تا الانم داریم، فرض کنیم مثل از دوست الله محسن دادم تو همین فضا تلاش کردن، ولی پیشتر این نمونه ها بیشتر بوده که تلاش میکردن تو همه این شاخه ها دستی داشته باشن. درصد اینجا تا این اصطلاح هست فلسفه یعنی همون علم، علم یعنی همون فلسفه، هیچ فرقی اینا با هم دیگر ندارن. اون تا بستگی داره که شما مثلا فلسفه که میگه اگه ریشه لغویشو در نظر داشته باشی این دوستدار دانش، گرچه بعدا دیگه از این معنا برگشت این شد این علم، فلسفه این علم احوالشه، علم هم اینی فلسفه. یه مقدار که جلوتر اومدن یک تحول خورد و میان فلسفه و علم جدا شد به این سمت که منظور از فلسفه فقط شد الهیات، یعنی دیگه علوم عملی، علوم نظری طبیعی و علوم نظری ریاضی، هیچی که از اینها رو فلسفه نمیگیم، فقط به الهیات میگیم فلسفه، که اسمشو گذاشتن، حالا بعد عرض میگم چندین اسم خاص پیدا کرده، اینو گفتن فلسفه. هرچی غیر از این بود غیر فلسفه میشد، یعنی علم میشد. اینجا بین علم و فلسفه تفکیک شده، اما با توجه به این بحثی رو که عرض کردیم. خب حالا که به الهیات گفتن فلسفه، چند تا اسم اختصاصی هم بهش دادن، مثلا فلسفه اولا، علم اعلا، همه اینها وجه تصمیه داره که چرا گفتن، یه ریز شدن در اینها شده. علم اعلا، علم کلی که این زیاده تو کتابای ما زیاد به کار میبرن، به خاطر اینکه الهیات راجع به احکام کلی وجود حرف میزنه بهش گفتن علم کلی. علم کلی، علم اعلا، اینا هم حرف داره ها، علم اعلا، فلسفه اولا، همه اینا نکته داره. مثلا علم اعلا یعنی هیمنه و سیطره داره بر بقیه علوم، بقیه علوم در موضوعاتشون محتاج به او هستن، که این خودش بحث مفصلی داره ها. این که میگیم مثلا فلسفه اون گلما میشناسیم هم تو همین اصطلاح اعم العلومه بازم خیلی بد فهمیده میشه، فکر میکنن یعنی تمام علوم میشن زیر مجموعهش، مثل مسائل شاخهاش، اینجوری منظور نیست، این معنای خاص و ویژه‌ای مد نظره. خب در هر صورت این اسم رو گذاشتن. بعد بعضی وقت بهش میگن ما قبل از طبیعه، بعضی وقت بهش میگن ما بعد از طبیعه. اینها این ما قبل از طبیعه و ما بعد از طبیعه، مثلا ما قبل از طبیعه برای چی گفته شد؟ چون مثلا ارسطو داشت کتاب نوشت، اول الهیات رو نوشت بعد چی طبیعیات نوشت، چی ما قبل از طبیعه. ما بعد از طبیعه چرا؟ بعضی گفتن مثلا به خاطر اینکه در رتبه بعد از طبیعت قرار داره، یا در رتبه قبل از طبیعت قرار داره، یا بعد از طبیعیات نوشته شده، یا قبل از طبیعیات نوشته شده، یعنی منظرهای مختلف، یا متافیزیک و امثال اینا. پس تو این فضا علم و فلسفه از هم جدا شدن به این معنا، این صرف یک اصطلاح با این فضا.
ما بحث
فقط همین دیگران گفتیم الهیات. یک تحول دیگر در دوره‌های متأخر خورده و باز هم علم و فلسفه به یک معنای دیگری از هم تفکیک شدن، و اون هستش که هر چی که با روش تجربی به دست می اومد بهش میگفتن علم، و هر چی که با روش غیر تجربی به دست می اومد بهش گفتن فلسفه. خب اینم یک تفکیکی است که صورت گرفته. اگر کسانی این تفکیک رو به کار ببرن فقط به عنوان یک اصطلاح، خب اشکال نداره، یعنی به اون بگن علم، به این بگن فلسفه. ولی معمولا این که در غرب پیدا شد از اول، این تحول با بار ارزشی خاصی بود، یعنی چیزهایی رو که با تجربه به دست می آوردن اینها رو می گفتن علم مفید یقین که ما رو به نتیجه قطعی می رسونه. ولی اگر چیزی با تجربه به دست نیاد، این چیزه امور انتظایی است که تو فضاهای ذهنی انسان هست و معلوم نیستن واقعیت داشته باشه نداشته باشه، یک چنین بای رو یعنی. ولذا هر جو گفته می شود فلسفه، یعنی می خواستن در واقع چهره منفیش نشون بدن. تا مباحثی مطرح میشد میگفت خب انظر علم این بحث چجوریه، این بحث ما رواج شدید پیدا کرد و از نظر روانی هم تاثیرات شگرفی میذاشت. تا یه بحث میشه خب انظر علمی یعنی چی، مثلا بحث فلسفی میکردی میگفت خب انظر علمی یعنی چی، انظر علمی یعنی چی، یعنی بگو مثلا انظر فیزیک، شیمی، انظر علوم تجربی، از این منظر. یعنی دیگه اونا علم تلقی نمیشد، هر چیز تو این فضاها باشه علمه، یعنی بار ارزشی هم یواش یواش پیدا کرد. و خب اینا حالا وجوه تبلیغاتی و سیاسی و اینا هم پیدا میکنه که در جای خودش محل بحث و بررسی باید باشه. پس این هم در واقع تحول سومی که روی داده و علم و فلسفه به این شکل از همدیگر تفکیک شدن. نه الان که ما میگیم فلسفه و میخواییم راجبش بحث بکنیم و کار بکنیم، منظور ما اصطلاح دوم فلسفه هست. این فلسفه معنی اهم، نه فلسفه معنی اخص که در مقابل علم باشه به شکلی که در تحول دوم گذشت، این مد نظر ما هستش. و ما میخوام بگیم فلسفه چیه، منظور ما فلسفه معنی اهم نیست که همون علم، هیچ فرقی نداره. اگر میگیم فلسفه چیه، نه یعنی اونی رو که علم تجربی نیست چیه، با اونم کار نداریم، با این اصطلاح اخیر. ما که میگیم فلسفه چیه، یعنی فلسفه اولا، علم اعلا، ما بعد طبیعه، یا به وجه گفتن ما قبل طبیعه، متافیزیک، الهیات، ما با اینا کار داریم. این رو میخواییم بشناسیم که به چه شکل هست. مثل جو جده اونجا نه نه الان بحث که ما وقتی ما علم رو از اول شاخه کردیم، درسته؟ بعد به یک شاخش گفتم فلسفه، اینجا هیچ نکته خاصی توش وجود نداره. داره. فقط تو اون بخش سوم هست که میخواستم بار ارزشی قائل بشن.
این غربی ها که این مقابل علم قرار دادن،
این تحول سوم، این تو نقطه سوم بود، این تحول بله بله فهم نداره. کشف و شهود هم محل بحث است که آیا این واقعا مثل تجربه هست. یعنی خیلی بحث کردم که اینایی که مثلا شهود و اینها، این تجربه هست، چه جور تجربه ایه؟ تجربه ایست که واقع رو نشون میده، یک احساسه. توجه کردید؟ اینو بحث کردن که آیا یک احساس صرفش، اینا بین احساس و ادراک فرق میذارن، یعنی بین امور عاطفی و بین امور ادراکی تفکیک میکنن و تو بعضی از برداشتاشون تمام کشف و مکاشفات عرفانی و همه اینا رو تو حوزه عواطف و احساسات و چیزای تحولات درونی در واقع برمیگردونن. توجه کردید؟ حالا خودش شاخه‌ای میشه، منتها در مقابل همینم انقدر نهضت‌هایی پیدا شده، گفتن اینجوری نیست، حرفای دیگری زده شد، اینها رو همراه با علم دونستن. ما الان تو بحث علم که هستیم، علم وصولی مد نظر ماست، نه علم شهودی، اون رو الان محل توجه قرار ندادیم. علم وصولی با این بحثایی که گذروندیم بهش میگن گذار فلسفه، گذار بین فلسفه علم تفکیک میشه. در صورت ما الان بحث ما وقتی میگیم فلسفه میخوام بشناسیم، فلسفه به معنای اخر، فلسفه اولا، علم اعلا، علم کلی، اینا رو میخوام، این رو میخوام بحث کنیم. حالا قبل از اینکه باز این رو یه مقدار مورد مطالعه قرار بدیم، یه اجمالی از سیر تحولات فلسفه در غرب رو ببینیم به چه شکله. خیلی کلان، خیلی کلان، فقط یک نگاهی میتونه به ما بده که فضاها دست ما باشه. در غرب مجموعاً 3000 راجع به فلسفه مطرح شده. این هم که میگم منظور ما از فلسفه که دارم میگم، همان که داریم بحث میکنیم، نه به معنای عامه، نه به معنایی که بعداً مثلا فرض گفتن در مقابل علمه، این منظور نیست، همون الهیات منظور ماست. منتها تو اون بحث الهیات تحولاتی در غرب صورت گرفته که مجموعه میشه اونها رو 3 تحول نامی. نه نه، اینی که داریم الان عرض میکنیم که در غرب چی پیش اومده، یعنی در غرب فلسفه به معنی الهیات، همون به معنی الهیات، به معنی فلسفه، به معنی اخر، یعنی فلسفه اولا 3 تحول به وجود اومده. اون گذشت، اون الهیات که الهیات من اهم و اخص بود، این مورد توجه ما نیست الان. مجموعا میگیم الهیات و بهش گفتیم فلسفه. این فلسفه و این نگاه خاص به این دسته از مباحث 3 تحول در غرب برش ایجاد شده. من اهم و اخص اون رو از کردم، خیلی برای ما مهم نیست. الهیات من اهم در همه فضاها موجوده، بعضی از جای الهیات من اخص هم توش اضافه شده. الهیات من اخص یعنی چی؟ یعنی خدا هست یا نیست، پیامبر هست یا نیست، فرشته هست یا نیست، اینا میشه الهیات من الاخص. الهیات من الاخص بحث کردن آیا چیزی جدایی از الهیات من الامه یا تطبیق قواعد به دست آمده در الهیات من الام در مورد خاصه، در باره سوالات خاصه. تطبیق قواعد حاصل شده در الهیات من الام در ارتباط با سوالات خاص. شما احکام موجود رو به ما و موجود به دست آوردید، ما سوال میکنیم آیا این احکام موجود به ما و موجود راجع به خداوند تطبیق میکنه؟ آیا میتونیم خداوند رو در این نظام هستی تثبیت بکنیم؟ نسبت خداوند با بقیه موجودات چیه؟ این میشه الهیات من الاخص. الهیات من الاخص در واقع از دل الهیات من الام در میاد. الان از منظر بحث ما که ما فلسفه رو داریم مطرح میکنیم، این نکته مهم نیست که آیا فقط الهیات من الام داره یا علاوه بر الهیات من الام، الهیات من الاخص هم داشته باشه. در غرب ابتدا بحث از وجود شروع شده، این همینی که الان ما در فلسفه اسلامیمون مورد توجه قرار میدیم. ابتدای امر در غرب همینجوری بوده، یعنی مباحث رو وجود پیاده میشده، بحث وجود شناسی بوده، بحث وجود شناسی بوده به این سبک. موضوع کار وجود و احکام کلی و قواعد کلی وجود بود. موضوع کار هدف چی بود؟ هدف شناخت حقیقت بود به ما، یه حقیقت. روش چی بود؟ روش عقلانی، عقلانی برهانی، عقلی برهانی بود. یعنی ابتدا در غرب، همون مثلا در یونان قدیم، حتی قبل از یونان، ما بحث غرب رو داریم، قبل از یونان حکمت در جاهای دیگه‌ای که بود، مثلا میگن در پهلویون ایران که حکمت بود، اگه قرائنی میارن، اگر این کتاب رهبر خرد نوشته آقای شهابی رو داشته باشید، یه مقدمه ای داره، ایشون در اونجا تلاش میکنه که نشون بده که فلسفه در اصل در ایران بود و بعد ارتباط هایی که یونانیان قدیم با ایران داشتن فلسفه منتقل شد به اینجا. و این همه حساسیتی که راجع به این که مبدأش کجا، این برای من خیلی معنا نداره. فلسفه فلسفه هست، روش عقلانی در تفکر نسبت به واقعیت عالم هست. حالا در هر صورت یه چنین بحثایی هم وجود داره که مثلا از اول از کجا بوده، بعد حالا ایران قدیم ممکنه قبلا یه چیزی دیگه بوده، ممکنه ایران قدیم از چیزی گرفته یونان قدیم تر گرفته باشه، یونان قدیم تر از ایران قدیم تر گرفته. حالا اینا خیلی، ولی این بحثا در هر صورت مطرح هست. تلاشای صورت گرفته که بگیم یک حکمتی در ایران بوده بسیار قدیم، اون منتقل شده به یونان، ولی الان دیگه معروف است به حکمت یونان. اونا هم به همین شکل بوده، یعنی اول بحث به این شکل بوده که وجود شناسی بوده، هستی شناسی بوده، موضوع بحث وجود و احکام کلی وجود، هدف شناخت حقیقت، ابزار روش عقلی و برهانی. تا این وضعیت در غرب ادامه داشت تا تو این دوره جدید، یعنی از رنسانس به بعد. این دوره که مطرح شد، فضای فلسفه عوض شد در غرب. فضای فلسفه عوض شد به شناخت شناسی، ادراک شناسی. سر بحث رو به این شکل در اومد چون اونها به تدریج به این نتیجه رسیدن که قبل از اینکه ما وارد وجود شناسی بشیم باید بفهمیم که اصلا ادراک چیه، معرفت چیه، شناخت چیه و چه مقدار اینها ارزش دارن و میتونن ما رو به واقع برسونن. اول این بحث رو بکنیم و بعد برسیم به این که حالا با ابزار عقلی و برهانی بریم واقعیت رو بشناسیم. اول کار که این تحول داشت پیش می اومد، واقعا اونها مد نظرشون این نبود که موضوع فلسفه رو عوض کنن و اصلا ساختار فلسفه عوض بشه. اول می‌خواستن این وجود شناسی ادامه پیدا کنه. اونطوری تأملی کردن، گفتن اول مباحث معرفت مطرح بشه بعد وارد مباحث در واقع وجود شناسی بشیم. منتها وقتی وارد مباحث معرفت به ادراک شدن دیگه هرگز نتونستن از این حوزه بیرون بیان، لذا موضوع فلسفه اصلا عوض شده. این اساسا دیگه گفتن فلسفه یعنی شناخت شناسی. موضوع فلسفه چی شد؟ ادراک انسان. اگر هم گفتن موضوع فلسفه انسانه، یعنی ویژگی خاصی او که مد نظر است، یعنی ادراک و شناخت انسان. هدف چی شد؟ تبیین میزان ارزش ادراک‌های انسان. ادراک‌هایی که انسان داره چقدر ارزش داره، چقدر واقع نماست، چقدر میتونه واقعیت رو نشون بده، چقدر حجیت و اعتبار داره. این حجیت و اعتباری که میگیم غیر از حجیت و اعتباری است که تو علوم عملی مثل اصول و فقه و امثال اینا میگیم. تو اصول فقه میگیم حجت است یعنی چیه؟ مؤذر و منجزه. اما تو مباحث معرفت شناسی وقتی میگیم چیزی حجت است یا اعتبار دارد یا ندارد، یعنی چی؟ آیا واقع نما هست یا واقع نما نیست، یعنی چقدر واقعیت رو نشون میده. حجت و اعتبار از حیث نشون دادن واقعیت. هدف شد چی؟ هدف شد بررسی میزان اعتبار و حجیت انواع ادراکات انسان. ابزار چی شد؟ از ابزارهای مختلفی استفاده کردن، ابزار تحلیلی، عقلی، ارتکازی، عاطفی، روانشناسانه، از همه این ابزار استفاده شد در بررسی اون مسائلی رو که براشون به وجود اومد. خب دوره‌های متعددی در فلسفه غرب در همین بستر گذشت تا به تدریج در این دهه‌های اخیر یه تحول دیگر هم در فلسفه به وجود آمد، فلسفه غرب به وجود آمد و اون هستش که فلسفه غرب رفت به سمت و سوی زبانشناسی معناشناسی. و بیشتر فلسفه هایی که الان موجود هستش دیگه از حوزه ادراک شناسی خارج شدن، وارد زبان شناسی شدن و فلسفه زبان به وجود آمد. موضوع کار در این حوزه چی شده؟ موضوع کار در این حوزه، سر قضیه هم از اینجا به وجود اومد که اینا گفتن انسان با زبان فکر میکنه، یعنی بحث ادراک، انسان با زبان ادراک میکنه، یعنی لغت و زبان اثر شگرفی در تفکر داره و لذا رو آوردن به تحلیل های زبانی و حرفای زیادی در این قسمت زدن، حرفای کلی که راجع به فلسفه زبان میشه زد و بعد هر کدوم از اینا شاخه شاخه های متعددی پیدا کردن. خب موضوعشون چی شد؟ زبان انسان، این لغت، زبان انسان. هدف چی شد؟ شناخت لغت انسان، معانی که درش هست. ابزار چی شد؟ بازم از همون ابزارهای فرض کنید که تحلیلی، ارتکازی، عقلایی، عرفی، روانشناسانه، مباحثی که در این حوزه هاست درش استفاده شده. و الان فلسفه غرب در چنین جایی ایستاده که ما مشابه این بحثا رو در علم اصولمون خیلی داریم، بحثای تحلیل زبان تو مباحث اصول ما خیلی گسترده وجود داره. این فضاییست که در فلسفه غرب مطرح شد. در فلسفه غرب تو بعد از اینکه از وجود شناسی اومدن بیرون، به این نتیجه رسیدن که فلسفه از فلسفه شروع میشه. ما در فلسفه اسلامی خودمون میگیم فلسفه بعد از گذر از فلسفه آغاز میشه، یعنی اول باید فلسفه رو کنار زد، واقعیت رو قبول کرد و بعد بحث اون که این واقعیت چجوریه. هر چیزی که وجود شناسی میکنه باید همینجوری باشه، اول فلسفه رو کنار بذاره و بعد فلسفه شو. اصلا فلسفه با نفی فلسفه شروع میشه، بعد فلسفه با نفی فلسفه شروع میشه. این مقدمه در کتابهای فلسفی ما به شکل جست و گرفته پراکنده مطرح بود، ولی علامه طباطبایی این رو جلوه داد، هم تو بدایه و هم تو نهایه تو مقدمه این معنا رو تبیین کرد که اول ما باید فلسفه رو بذاریم کنار تا فلسفه آغاز بشود. اما در غرب بعد از اینکه اون تحول پدید آمد و فلسفه رفت به طرف ادراک شناسی، شناخت شناسی، معرفت شناسی، فلسفه از همون فلسفه شروع شده، یعنی مباحث فلسفه خودش شده جزء فلسفه، یعنی بحثایی که راجع به فلسفه بشه، اثبات ادراک، نفی ادراک، همه اینا شد فلسفه. و حالا این یه بحث محتوایی هم داره، یعنی صرف لفظی هم نیست، واقعا فلسفه باید از فلسفه شروع بشه، یعنی خود فلسفه هم مباحث فلسفیه یا به این شکل نیست که خودش محل پیگیری و تأمل هست. در اصل ما بسیاری از مباحثی رو که الان تو غرب میگذره اینا رو اصلا فلسفه نمیدونیم، یعنی دوره دومی که در فلسفه غرب پیش اومد و دوره سومی که در فلسفه غرب هست، ما غالب این مباحث رو اصلا فلسفه نمیدونیم، اینها رو مباحث معرفت میدونیم و مباحث معرفت تا حل و فصل نشه اصلا فلسفه آغاز نمیشه. فلسفه پس از گذر از مباحث شناخت شناسی و معرفت شناسی تازه فلسفه آغاز میشه. خب حالا اونی رو که مد نظر ما هست از فلسفه که میخوایم یواش یواش او رو بشناسیم، همون وجود شناسیه. در فلسفه اسلامی، در فلسفه اسلامی همون وجود شناسی محل بحثه. یعنی چی؟ یعنی این که موضوع بحثش وجود و احکام کلی وجوده، هدف شناخت واقعیت و حقیقته. راجع به هدف انشالله یه وقتی بهانه میگیریم گسترده تر بحث خواهیم کرد، این هدف فلسفه‌ای که الان ما داریم میخونیم چیه، گسترده تر بحث میکنیم، چون غالبا این پرسش برای همگان هست، برای کسانی که تو فضای طلبگی به فلسفه روی میارن و میخوان فلسفه بخونن، این که فلسفه برای چی، ما فلسفه بخونیم برای چی. شاید ما باید یه مقداری گسترده تر راجع به این که فلسفه برای چی بیشتر بحث کنیم. اما الان اصل و لب قضیه که در همه جا بود، شناخت واقعیت و حقیقت، این هدف هستش. ابزار هم چیه؟ ابزار عقلی برهانی با تمام کارکردهایی رو که نیروی عقل انسان داره، که انشاءالله این نکته رو عرض خواهم کرد با تفصیل بیشتر. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، من تعدادی از تعریف هایی که برای فلسفه شده رو اینجا یادداشت کردم. منتها این تعریف هایی که مثلا در کتاب های فلسفی اومده از قدیم و از جدید، اینا باید مواظب باشیم. بعضی اوقات فلسفه رو معنا میکنن به معنای فلسفه معنی عام، یعنی تمام علم، همه علم اصولی با همه شاخه‌هایی که داره. گاهی از اوقات فلسفه رو معنا میکنن با اون گرایش خاصش، یعنی فلسفه اولا. در این تعریف هایی رو که از حکما نقل شده باید مواظب، بعضی اوقات به شکل عام، گاهی اوقات به شکل خاص هست. من چند تعریف رو همینجوری که یادداشت کردم خدمتتون میخونم. سقراط فلسفه رو اینجوری معنا میکرد: الفلسفه تعلمنا کیف نموت. فلسفه اینی که ما بفهمیم چجوری باید بمیریم. خب این بیشتر گرایش چی داره؟ عملی داره. بیشتر گرایش عملی داره. افلاطون اینجوری تعریف میکنه: فیلسوف به شخصی اطلاق میشود که هدفش رسیدن به معرفت امور ازلی و حقایق اشیاست. اگر این رو دقت بکنیم، این تعریف بیشتر گرایش داره الهیات معنا اخص، یعنی فلسفه معنی خاص، فلسفه معنی خاص، یعنی همون الهیات. ارسطو اینجور تعریف میکنه: فلسفه علم به هستی است از این رو که هستی است. اینم باز با گرایش فلسفه معنی خاص گفته شده. بله، همون موجود به ما و موجود. فارابی اینجوری تعریف میکنه: الفلسفه التشبه بالخالق به قدر طاقت الانسان. فلسفه شبیه شدن به خداوند است به قدری که در طاقت انسان است. اینم باز گرایش داره، عملی داره. ابن سینا اینجوری تعریف میکنه: ان الحکمه العلم بالاسباب الاولى للکل. علم به اسباب اولیه تمام نظام هستی، این رو میگیم فلسفه. که این بیشتر گرایش داره فلسفه خاص، اونم بیشتر گرایش داره به الهیات به معنی الاخص. خواجه نصیر اینجور تعریف میکنه تو اخلاق ناصری: حکمت در عرف اهل معرفت عبارت است از دانستن چیزها چنان که باشند و قیام نمودن به کارها چنان که باید. هر دو شاخه رو گرفته، اون شاخه نظری، این شاخه عملی. عبارت است از دانستن چیزها چنان که باشند و قیام نمودن به کارها چنان که باید. همون هستی و باید، اینها هست و باید، به قدر استطاعت، به قدری که برای انسان میسور هست، تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است برسد. چون انسان، ما نمیتونیم به مطلق علم دست پیدا بکنیم قطعا. همین منظور، همین انتظار، همین داریم که مواظب باشید ما انسان هستیم. این نکته رو توجه داشته باشید. تو اکثر این تعریف ها که میاد موضوع ما انسانیم. ما که میگیم حقیقت اشیا رو میخوایم بشناسیم، به قدر دیگه بله، یه حیطه ای از شناخت حقیقت هستش که اصلا تحت قدرت انسان نمیاد. نمیتونیم بگیم فلسفه این شناخت حقیقت نهایی نظام هستی، این چیزی معنا نداره اصلا، چون در حیطه قدرت انسان نیست. همین معنا، این تا میزانی که همین شخصی که این رو فرموده و ما عرفناک حق معرفتی هم داره، نمیشه به بطن نظام هستی معرفت نهایی بالکن امکان نداره. ابن رشد مثلا فلسفه رو اینجوری معنا کردم، ابن رشد اینجوری معنا میکنه: الفلسفه لیس شیئن اکثر من النظر فی الموجودات و اعتبارها من جهت دلالت علی الصانع. از فلسفه یعنی ما اشیا رو نگاه بکنیم از این جهت که خدا رو نشون میده. این بیشتر رفته تو فضای فلسفه معنی خاص، اونم الهیات معنی الاخص، اون رو فلسفه میدونه. صدر و متعلهین در اطفار اینجور معنا میکنه: اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات علی ماهی علیها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید به قدر الوسع الانسانی. فلسفه اینه که نفس انسانی کمال بپذیره به شناخت حقایق موجودات بنابر آنچه که هستند، و حکم به این که اینا وجود دارن، البته تحقیقا یقینا به واسطه براهین عقلیه، لا اصلا به ظن و تقلید، نه اخذ به ظن نه اخذ به تقلید، البته به قدر وسع انسان. حالا تعریف های دیگه اینجا نمیشنم، شیخ اشراح تعریف کرده، مرحوم سبزواری تعریف کرده. مثلا سبزواری اینجوری تعریف میکنه: الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهین للعالم العینی. این تعریف برای فلسفه، یعنی کل فلسفه، فلسفه معنی عام، فلسفه یعنی اینکه انسان یک جهان علمی بشود مشابه جهان عینی، یعنی همه چیزی که تو دنیا همه رو بشناسه، بشنسته بشه و جهان علمی مشابه جهان عینی. اینجوری معنا کرده. باز یاد داشته کردم مثلا علامه طباطبایی تو اصول فلسفه روش رئالیسم اینجوری معنا میکنه: یک سلسله بحث‌های برهانی که نتیجه آنها اثبات وجود حقیقی اشیا و تشخیص علل و اسباب وجود آنها و چگونگی و مرتبه وجود آنها میباشد فلسفه نامیده میشود. این فلسفه چیه؟ به معنی خاصه، نه فلسفه مساوی با علم. و بعد مثلا تو بدایه الحکمت الالهیه علمون یبحث فیه عن احوال الموجود به ما و موجود، بازم به معنی فلسفه خاصه، فلسفه اولا مد نظر هست. شیخ اشراق هم مثلا اینجوری تعریف کرده: فاذا اطلقت الفلسفه یعنا بها معرفت المفارقات والمبادی والابحاث الکلیه المتعلقه بالاعیان. فلسفه هر وقت استعمال بشه یعنی چی؟ یعنی شناخت عقول، مفارقات، اسباب اولیه، مبادی و بحث‌های کلی که اساساً تعلق می‌گیره به هستی. یعنی فلسفه معنی خاص، هم شاخه الهیات معلم، هم شاخه الهیات منخص، هر دو مد نظر ایشون هست از بکارگیری لفظ فلسفه. این تعریف‌های مختلفی است که راجع به فلسفه هست. بیش از این هاست، الان خیلی مد نظر ما نیست، فقط این نکته میخوام بگیم. این تعریف فلسفه رو که ما در جای میشنویم اینو مواظب باشیم. گاهی اوقات فلسفه عام رو تعریف کردن، گاهی اوقات فلسفه خاص رو تعریف کردن، گاهی اوقات تو این خاصم فقط عنایت داشتم به الهیات بمعنی العام، گاهی اوقات الهیات بمعنی الاخص رو فقط، گاهی اوقات هر دو رو با هم قاطی کردم، مخلوط کردم. اینا تازه این بحثی که گفتیم راجع به کسانی است که فلسفه رو در واقع وجود شناسی میدونن، یعنی واقع گرا تو این فضا، نه فلسفه به معنایی رو که در غرب بعدن پیش اومده که شده ادراک شناسی یا شده چی؟ زبان شناسی. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم راجع به لفظ فلسفه که الان شایع شده هم در غرب هم در داخل، حتی در داخل حوزه‌ها دیده میشه، و اون اینه که اساسا فلسفه یعنی هر چیزی که با روش عقلی کار بشه. این یه اصطلاحی از فلسفه هست که تو در غرده، ولی الان من میبینم خیلی از جاها دارن به این میپردازن. فلسفه حتی مثلا دیدم جایی رو که داره تدوین متون میکنه برای حوزه‌های علمیه، فلسفه رو اصلا به این معنا گرفتن، به این معنا گرفتن، با اون معنای رایج فلسفه‌ای که ما الان تو حوزه‌ها داریم میخونیم به این معنا نیست. فلسفه یعنی خردورزی. اگر فلسفه رو به این معنا ببینیم، ببینید خیلی دایرش وسیع میشه. نه روش نقلی، نه روش تجربی، نه روش شهودی، نه اونا نه، ولی هر چیزی که ما داریم از قوه عقلانی استفاده میکنیم، تحلیل عقلانی میدیم، روش برهانی یا کارکردهای دیگر عقلی داریم میدیم، این میشه بس فلسفه. بسیاری از فلسفه های مضافی که ما داریم تو همین اصطلاحه، مثلا فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علوم انسانی، فلسفه علوم تجربی. علوم تجربی خودش یک فلسفه داره، یعنی تأملات عقلی راجع به علم تجربی. اصلا آیا چنین چیزی اصلا ممکنه، چجور ممکنه و بحثای از این دست. این هم یک اصطلاحی است که توی فلسفه است. پس بنابراین اونی رو که محل بحث ما هست، ما میخوایم یواش معرفی بکنیم: فلسفه یعنی وجود شناسی، هدف از شناخت حقیقت و واقع، ابزارش هم ابزار عقلی. منتها ابزار عقلی که ما داریم میگیم، معمولا وقتی گفته میشه که روش عقلی باشه، ذهن به صورت تبادری متبادر میشه به چی؟ به روش استدلالی برهانی. این فقط کارکرد عقل نیست، کارکرد عقل انواع متعددی داره که همه اینها رو باید توجه ما بکنیم، چون این تأثیر داره. بعدم مثلا بعضی فلسفه صدرایی رو میبینن تو برخی از قسمت ها میگن درش استدلال به کار نرفته، این تنها این بحث فلسفه نیستش، در حالی که اینجور نیست. ما اگر فلسفه رو گفتیم روشش عقلیه، عقل کارهای متعددی انجام میده، برخی از کارهایی رو که عقل انجام میده اینها هست، یکیش که در رأسش هممون هم میشناسیم میگیم همون استدلال و برهان، که بعضی اسمشو گذاشتن عقل انتقالی، عقل استدلالی، یکی از کارگردهای شایع عقل است. اما یکی از کارهای دیگری که عقل میکنه تحلیل کالبد شکافیه، یا همون روش پدیدارشناسانه است، این رو هم عقل انجام میده. شهود انجام نمیده، نقل انجام نمیده، تجربه انجام نمیده، اینا کارهای عقله. پس اگر در جایی ما داریم تحلیل میکنیم مسئله را، در واقع داریم از نیروی عقل استفاده میکنیم. این یک. تو فلسفه های جدید غربی با گستردگی هرچه تمامتر از این روش عقل دارن استفاده میکنن، روش تحلیلی. تو فلسفه های ما از این روش استفاده میشده، ولی تو فلسفه صدرا به اوج رسیده، خیلی از این روش داره استفاده میکنه، این روش عقلیه. مثلا حالا به تدریج باید نشون داد ما تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت به نظر ما گرچه استدلال هایی هم به کار برده، ولی بهترین روشی که صدرا ازش استفاده کرده تا اصالت وجود رو اثبات بکنه روش تحلیلی و پدیدارشناسانه است. خب اینا تو منطق ارسطویی خودشون نشون نداده، منطق ارسطویی که روش فکر کردن بوده در ما و این به تدریج اومده، این فقط استدلال رو به ما یاد میده، اما روش تحلیلی نیاز منطق خاص خودش رو داره. یه کار دیگری که عقل میکنه انسجام بخشی، نظام بخشی هست. نظام بخشی یعنی چی؟ مثلا طرح ساختار، این چیزی در ما که ساختار میریزه، این عقله که داره این کار رو میکنه، چندین چیز رو به هم پیوند میده، نسبت ها اینا رو با هم روشن میکنه، یکی رو در رأس قرار میده، یکی رو در زیر مجموعه قرار میده و چیزهای دیگر رو در پایین دست قرار میده و ارتباط ها رو مشخص میکنه. این کار عقله، عقل داره این کار رو انجام میده. ساختاردهی، سیستم دهی، نظام دهی، این کار عقله، عقل انسجام بخش، نظام بخش. هماهنگ کردن پدیده‌های مختلف در یک مجموعه، این کار عقل نظام داره میده. تعارضات بدوی که بین اشیاء انسان احساس میکنه، این تعارضهای بدوی رو اینا رو حل و فصل میکنه، اینا رو عقل داره انجام میده. تحلیل و توجیه پدیده‌ها در یک دستگاه، در یک دستگاه داره هر پدیده رو معنا میکنه، اینا کار عقله، اینا همون بخشی از کار هست که از قدیم نظام بخشی عقل. پس سه تا کارکرد رو گفتیم، استدلال، تحلیل، نظام بخشی، که این نظام بخشی خودش شاخه‌های متعددی رو میتونه بپذیره. سیر عقلانی و معقول داشتن مباحث، که ما الان میگیم سیر منطقی داشتن، اینا کار عقله. ممکنه که این سیر مثلا بعد از اینکه در غرب فلسفه از وجود شناسی کنار رفت، رفت تو حوزه ادراک شناسی یا زبان شناسی، و یواش یواش مسئله معرفت نسبی در اونها محکم شد که ما معرفت جزمی نداریم، معرفت نسبیه. اینا به هر فلسفه‌ای که نگاه میکنن میگن لازم نیستش که مطابق با واقع باشه. ببینیم معقول هست، یعنی از یک نظم منطقی و عقلانی برخورداره. اگر یک فلسفی در درون خودش یک نظم و سیر عقلانی داشته باشه، میگن فلسفه موفقیه. اصلا کار ندارن که با واقع ما تو نگاه های ما اینجوری نیست، ولی میخوایم بگیم این هم واقعا یک کارکرد عقل هست. پس عقل با همه یک کارکردهاش روشی است که ما در فلسفه باش نیاز داریم. این بخش اخیر بحث ما باشه تا یواش یواش این بحث مطرحه که هویت فلسفی که ما اون رو فلسفه میدونیم چیه، و بعد یواش سوالات بعدیمون رو پاسخ بدیم با این بحث. و السلام علیکم.
نیروی عقل،
حالا یه بحث این استش که چرا شما اساسا تو فلسفه عقل رو فقط مطرح میکنید؟ به اصطلاح این تقسیم بندی ها برای چیه؟ برای چی فقط بحث عقل محور کار در فلسفه عقله؟ حالا انشالله ما طرحی که شیخ اشراق ریخته شهود رو مطرح کرده و بعد بعضیا وحی رو علوم وحیانی رو میخوان داخل کنن، اینا رو بحث میکنیم که یعنی چی داخل کردن اینها به چه معناست رو توضیح میدیم. بعضی گفتن اساسا شما موضوعتون هر چی میخواد باشه باش، هدفتون هم هر چی میخواد باشه باش، ولی هر کار عقلانی که انجام بدی میشه فلسفه. یعنی الان اینکه دارم میگم نه اینکه بعضی الان دیگه رایج شده در همه جای این بحث اصلا بله همینجوری. یعنی شما هر وقت در علم اصول، مثلا اصول رو در اصول هر وقت دارید از روش عقلی استفاده میکنید، اینا فلسفه هست، اینا فلسفه میدونند. همین الان همین اصول هم یه مقداری جاذبه داره برای بعضی ها، بخاطر همین اینا فلسفه هست، اینا فلسفه هست جاذبه داره. الان مشابه همین چرا که در غرب زیاد مطرحه تو اصول ما خیلی زیاده. بخشای زیادی هست چی؟ نه نه مقدمه نیست، اصلا میگم ما غیر از زبان چیزی هست نداریم، چون نسبت در معرفت که پیدا واقعی معلوم نیست چیزی باشه که ما اصلا فکر ما، تفکر ما، تعقل ما رو همین واژه ها و زبان و این هاست، چیزی برای این نیست. به اینجا ها کشیده شدن دون مبنایی که در ادراک پیدا کردن. فلسفه ما نه، در فلسفه ما اتفاقا من یادداشتایی رو جمع‌آوری کردم که فلاسفه ما چقدر به زبان نقش میدن در فهم واقع. این نکته است، موارد متعددی در کلمات آیون هست که خودش یک مقاله میخواد که میزان تأثیر رو که فلاسفه ما به زبان میدن چیه. تقریبا دو تا فاز پیدا کرده، بعضی اوقات زبان رو رهزن میدونن، بعضی اوقات زبان رو در واقع معین و کمککار میدونن، منتها همه اینا فلسفه ما رو واقع گرایی بنا شده. یعنی ما میخوام به واقع برسیم، بحث اینه، کشف حقیقت هدف ماست. بله معین کمک میکنه، بله کمک میکنه، نه مقدمه معنی که یه چیزی برش مفتنی بشه فقط مقدمه اساسی به این معنا نه، ولی اگه مقدمه معنی همون کمک میخواد بگیرید اشکال نداره. مقدمه ضروری که فقط با این رو بنا بذاریم تا بریم، این منظور نیست در فلسفه اسلامی. در واقع بی هدف بود. فلسفه اسلامی ما این رو مفروغاً عن گرفتیم، یعنی مفروغاً گرفتیم که ما ادراک به واقع و خارج داریم، پس بنابراین حالا که ادراک به واقع داریم بحث بکنیم که واقع چیه. یعنی این مقدمه رو کنار گذاشتیم، اینو تو فلسفه نمیاریم، اینو قبل از فلسفه میدونیم.